به برنامه دکتر جلال سلامی، گوینده معصومه قربانی، تهیه کننده اصغر طغایی. قرار عاشقی در بوی جوی مولیان.
امشب کنار غزل‌های من بخواب، شاید جهان تو آبتر شود.
شنونده بوی جوی مولیان هستید از رادیو اردبیل. در این دقایق از برنامه باز غزلی تقدیم حضورتان می کنیم از حافظ شیرازی. این غزل زیبا را همراه می کنیم با قطعه دلانگیز از سری برنامه های موسیقایی تکنوازان. بازای ساقیا که هواخواه خدمتم، مشتاق بندگی و دعاگوی دولتم. زانجا که فیض جام سعادت فروغ توست، بیرون شدی نمای ز ظلمات حیرتم. هرچند غرق بحر گناهم ز صد جهت، تا آشنای عشق شدم ز اهل رحمتم. عیبم مکن به رندی و بدنامی ای حکیم، عیبم مکن به رندی و بدنامی ای حکیم. کیم بود سرنوشت ز دیوان قسمتم؟ می خور که عاشقی نه به کسب است و اختیار، این موهبت رسید ز میراث فطرتم. من که از وطن سفر نگزیدم به عمر خویش، در عشق دیدن تو هواخواه غربتم. دریا و کوه در ره و من خسته و ضعیف، ای خضر پی خجسته مدد کن به همتم. دورم به صورت از در دولت سرای تو، لیکن به جان و دل ز مقیمان حضرتم. حافظ به پیش چشم تو خواهد سپرد جان، در این خیالم ار بدهد عمر مهلتم. در این خیالم ار بدهد عمر مهلتم. شنوندگان علاقمند به شعر و موسیقی، اینک قطعه ای را با هم خواهیم شنید با عنوان رجعت، به آهنگسازی محمد حسین پرنیا، به خوانندگی هنرمند خوش‌صدای اردبیلی لطیف کاظمی، شعر از حافظ شیرازی. موسیقی عزیزان، دقایق واپسین بوی جوی مولیان امروز را سپری می کنیم. امید داریم برنامه امروز را نیز پسندیده باشید. اینک برنامه را به پایان می رسانیم و شما را به خدای زیبایی ها می سپاریم. خدا نگهدار.
رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن، ترک من خرابه شب گرد مبتلا کن. رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن، ترک من خرابه شب گرد مبتلا کن. ما ایم و موج سودا، شب تا روز تنها، خواهی بیا و برم شد، خواهی جفا بکن، خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا کن، خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا کن، خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا کن.
هرمتلی به جرامی آریول داشلار موسیقی گالفته تولید اولونان بوی جوی مولیان عنوان برنامه تیچراری اردبیل رادیو سنان حضوروزا تقدیم اولدی. انشالله که رضایت افادیم.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
تأکید رئیس جمهور بر پیگیری حل مشکل آلاینده ها و گرد و غبار و حمایت قاطع از محیط‌ماران در مقابل متعرضان به قانون و حقوق عمومی.
ارزش گندم های خریداری شده از کشاورزان 2.5 برابر سال گذشته.
اعلام نتایج قرعه کشی متقاضیان خودرو در سامانه تخصیص یک پارچه فروش خودرو.
برگزاری نشست امام خمینی رحمت الله علیه احیاگر هویت زن مسلمان
و به شهادت رسیدن یک زن رسانه‌ای دیگر فلسطینی در تهاجم صهیونیست‌ها. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده حیدری و همکارم خانم صاحب جم خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برگزار شد. در این جلسه علاوه بر رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس و تعدادی از وزیران و مدیران سه قوه حضور داشتند.
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت پیگیری معضل آلاینده ها و گرد و غبار را تا حصول نتیجه مطلوب ضروری دانست. آقای رئیسی همچنین با تسلیت شهادت دو محیط‌بان در استان فارس در درگیری با شکارچیان غیر مجاز و آرزوی بهبودی محیط‌بان دیگر که در این حادثه مجروح شده است، بر حمایت قاطع از محیط‌بانان در مقابل متعرضین به قانون و حقوق عمومی تاکید کرد. رئیس جمهور بر رعایت انضباط مالی در دستگاه‌های دولتی هم تصریح و تأکید کرد. رعایت انضباط مالی در دستگاه‌ها ضروری است، اما نباید موجب تضییع حقوق کارکنان شود. جلسه هیئت دولت چند مسبب هم داشت، از جمله تخصیص اعتبار به حادثه ساختمان متروپول با مسببه از جمله تخصیص اعتبار به حادثه ساختمان متروپول با مسببه هیئت دولت مبلغ 700 میلیارد ریال اعتبار به منظور رسیدگی سریع به این موضوع اختصاص یافت. بعد از جلسه هیئت دولت، برخی اعضای کابینه با حضور در جمع خبرنگاران به سوالات آنها پاسخ دادند.
پس از جلسه هیئت دولت، معاون اول رئیس جمهور از قیمت‌گذاری 5 گروه از کالاها از جمله 4 گروه کالاهای اساسی دیگر در هفته آینده خبر داد.
ما 5 گروه کالا رو داریم قیمت می‌زنیم. چهار تاش کالاهای بسیار اساسی هستند، مهم هستند که اونا همین ظرف هفته آینده احتمالاً توسط تولید کنندگان قیمت مصرف کننده زده میشه.
سخنگوی دولت هم از مصوبه امروز هیئت دولت درباره حادثه متروپول آبادان و تخصیص اعتباری در این زمینه گفت.
امروز فعلا مبلغ 700 میلیارد ریال مطابق پیشنهادی که مقرر شده و موافقت شده بود در نظر گرفته شد برای تامین بخشی از هزینه های مورد نیاز. طبیعتاً اگر چنانچه هزینه بیشتری نیاز باشه تا یه پیشنهادهای بعدی ممکنه که مطرح بشه. البته من باز هم یادآوری میکنم هزینه های ناشی از این واقعه از سوی مسببین اصلی واقعه طبیعتاً باید محاسبه بشه.
رئیس کل بانک مرکزی هم با اشاره به افزایش 60% درآمدهای ارزی و وصولی های دولت از برنامه های اجرایی برای مدیریت بازار ارز گفت.
ما ارزهامون رو در بازار نسبت به گذشته قطعاً بیشتر خواهیم کرد، چون وضعیت درآمدهای ارزی خوب بوده. بنابراین ما از نظر عرضه ارز هیچ مشکلی نداریم. لذا در دو بخش، یکی بخش عرضه ارز، عرضه هامون رو تشدید خواهیم کرد، اضافه خواهیم کرد، چه در حوزه اسکناس چه در حوزه در واقع حوالجات ارزی.
وزیر راه و شهرسازی هم از آغاز واگذاری های واحد های مسکونی طرح اقدام ملی مسکن از اول مهر خبر داد.
اولین سری رو ما ان شاءالله از مهر ماه شروع میکنیم به تحویل دادن،
همین امسال
مهر همین امسال. البته تعدادش زیادی سری به هر حال شروع میشه به تحویل دادن دیگه. ما از اون به بعد ماهانه در واقع تحویل رو در دستور کارمون هست.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم از نتایج سفرش به کشورهای سوریه و عراق برای مقابله با ریزگردها گفت.
در بحث ریزگردها قرار شد که کارگروه عملیاتی در قالب یک برنامه زمانبندی شده ان شاء الله تشکیل بشه. کارشناسان دو کشور در حقیقت حضور پیدا کنن تو منطقه و نسخه های عملیاتی رو بپیچن که ان شاء الله از لحاظ اعتباری و مسائل دیگه به تو کشور به توافق برسن که کار اجرایی انجام بشه.
وزیر ارشاد هم به ضرورت مجوز اکران داخلی برای حضور فیلم های سینمایی در جشنواره های بین المللی اشاره کرد.
طبق قانون فیلم هایی که میرن جشنواره های خارجی بایستی مجوز اکران گرفته باشن در داخل. الان خود اسکار هیچ فیلمی رو بدون اینکه مجوز در واقع اکران داخل داشته باشه نمیپذیره، اما کن اینطوری نبود.
رئیس بنیاد شهید هم از تخصیص 5% همه ساخت و سازهای طرح نهضت ملی مسکن در سراسر کشور به خانواده شهدا و ایثارگران خبر داد.
هر جا طرح جهش ملی مسکن پروژه‌ای برای ساخت داره، حداقل 5% مسکن های ساخته شده به ایثارگران فاقد مسکن تحت وجود بنیاد شهید تعلق پیدا بکنه و در سایر مسکن ها هم در سایر اون باقی ماندم ایثارگران در اولویت باشن.
سخنگوی دولت اعلام کرد رئیس جمهور به وزیر کشور مأموریت داده تا تمام ساختمان های مشابه متروپول رو در سراسر کشور شناسایی کنن و راهکارهای پیشگیری از خطر رو هم پیشنهاد بدن. مهرآفر، خبرگزاری صدا و سیما.
فرماندار آبادان از سرعت یافتن آواربرداری ساختمان فرو ریخته متروپول خبر داد و گفت دستگاه‌های سنگین و فوق سنگین در محل حادثه مستقر شدند. آقای عباس‌پور همچنین به راه اندازی ستاد پیگیری و رسیدگی امور حقوقی و قضایی حادثه متروپول در منطقه آزاد اروند اشاره و تاکید کرد این مرکز با همکاری دادستان خوزستان و سازمان منطقه آزاد اروند راه اندازی شده و افراد آسیب دیده از حادثه متروپول می توانند با مراجعه به این ستاد اطلاعات و آمار خود را به گروه‌های مستقر ارائه و راهنمایی قضایی و اداری مربوطه را دریافت کنند. استاندار خوزستان هم با بیان اینکه بخش اول و دوم آواربرداری مراحل پایانی را طی می‌کند گفت بعد از این دو مرحله آواربرداری کلی آغاز می‌شود. آقای خلیلیان افسود بر اساس یافته‌های اولیه چند پیکر دیگر در بخش‌های ساختمان وجود دارد که تلاش می‌شود تا 24 ساعت آینده تعیین تکلیف شود. به گفته استاندار خوزستان تعداد قربانیان هم با یافتن پیکر یکی دیگر از جانباختگان به 37 نفر افزایش یافت. آقای چنگی دادستان عمومی و انقلاب خوزستان نیز گفت پرونده حادثه متروپول به صورت فوق‌العاده و در دادگستری مرکز استان در ابعاد مختلف با انتخاب قاضی و شعبه ویژه و خارج از نوبت در حال رسیدگی است.
ارزش گندم‌های خریداری شده از کشاورزان از آغاز امسال با بیش از 2.5 برابر افزایش نسبت به سال گذشته به بیش از 24 هزار میلیارد تومان رسید. عملیات خرید تضمینی گندم در 26 استان کشور در حال اجراست. میزان خرید گندم از آغاز سال جدید از نظر وزنی با بیش از 600 هزار تن افزایش نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل از 1.7 میلیون تن به بیش از 2.3 میلیون تن رسیده. به گفته مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، 88% مطالبات گندمکاران نیز پرداخت شده است. در استان لرستان هم برداشت گندم از اواخر اردیبهشت شروع شده که تا پایان مرداد ادامه خواهد داشت.
با شروع برداشت خوشه‌های طلایی گندم از مناطق جنوبی لرستان به پلو دختر رفتیم، جایی که آقای هیدروند با بهره‌گیری از شیوه نوین آبیاری نبات تیپ با آب کمتر گندم بیشتری برداشت می‌کند.
حدود 85% کاهش مصرف آب داره و انتظار داریم انشاءالله در هر هکتار بین 10 تا 12 تن برداشت گندم داشته باشیم.
آبیاری به موقع، تغذیه مناسب، مبارزه با آفات و بیماری‌ها و بهره‌گیری از نظر کارشناسان عواملی است که آقای هیدروند میگوید در بالا بردن راندمان تولیدش مؤثر بوده است.
اگه خوب مواظبت کنیم که همین نتیجه شه که ما انتظار 10 تا 12 تن در هکتارش داریم، اگه هم بخوا خوب مدیریت نکنی و ازش حمایت نکنیم، شاید در هکتارش اینم آب خورده زمین بین 2 تا 3 تن برداشت باشه. دیگه دست خود کسی است که مدیریت کنه ببینم چطوری.
در لرستان امسال قریب 238,000 هکتار به کشت گندم اختصاص یافته که مشتبه امیر معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاوردی گفت از این میزان 42,000 هکتار آبی و 196,000 هکتار گندم دیم بوده است.
این در حالیه که ما تجربه 2 سال خوشسالی رو پی هم در واقع در استان تجربه کردیم که بین 80% تا 100% اراضی دیم ما دچار خسارت شدن. با این وجود پیشبینی تولید ما حدود 240,000 تن هست.
برای برداشت گندم در لرستان که از اواخر اردیبهشت ماه شروع و تا پایان مرداد ادامه دارد، امسال قریب 1000 دستگاه کمباین پیشبینی شده است که 56 اکیپ نظارتی هم با هدف کاهش ریزش محصول بر کار کمباین ها نظارت می کنند. اما به رغم تنش های آبی در فروردین و اردیبهشت ماه امسال، پیش بینی می شود 180,000 تن گندم مازاد به نیاز کشاورزان تحویل مراکز خرید شود. کیومرث منصوری، خبرگزاری صدا و سیما، خرم‌آباد.
توافق وزارت راه و سازندگان برای کاهش هزینه های ساخت مسکن نهضت ملی. معاون وزیر راه و شهرسازی از توافق با سازندگان برای ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن با حداقل قیمت خبر داد. به گفته محمودزاده، بخش قابل ملاحظه‌ای از هزینه ساخت در این طرح با تسهیلات بانکی بدون نیاز به سپرده‌گذاری، پرداخت یارانه نرخ سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور پروانه و عوارض شهرداری و نیز انشعابات و نظام مهندسی تامین خواهد شد. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت در اجرای این طرح دوره انتظار دسترسی به مسکن که در شرایط عادی بازار بیش از 50 سال است به حدود 5 سال کاهش می‌یابد. محمودزاده گفت در قالب این طرح خانه با 2 شکل ملکی و اجاره بلند مدت 99 ساله به متقاضیان داده خواهد شد.
ثبت نام متقاضیان تسهیلات کمک ودیعه مسکن از ساعت 10 صبح امروز پنجشنبه 12 خرداد در سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن آغاز می شود. بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سال 1401 در شهر تهران 100 میلیون تومان، در مراکز استانها 70 میلیون و سایر شهرها 40 میلیون تومان است. نرخ سود تسهیلات ودیعه مسکن 18% و دوره بازپرداخت آن 5 سال است.
نتیجه قرعه‌کشی متقاضیان خودرو در سامانه تخصیص یک پارچه فروش خودرو بالاخره اعلام شد. قرار بود نتیجه قرعه‌کشی دیروز اعلام شود که با 1 روز تأخیر اجرایی شد. وزارت صنعت علت تأخیر را استلام‌های هویتی از سازمان‌های مربوط اعلام کرده. متقاضیان می توانند با وارد کردن کد رهگیری یا کد ملی خود از نتایج قرعه کشی اطلاع پیدا کنند. متقاضیان منتخب هم 3 روز کاری فرصت دارند تا وجه خود را پرداخت کنند. زمان و چگونگی پرداخت وجه خود را در سایت خودروساز اطلاع رسانی خواهد شد. در مهلت ثبت نام 1 هفته ای 4 میلیون نفر در سامانه یک پارچه خودرو ثبت نام کردند که پس از پایش اطلاعات 176,911 خودرو به متقاضیان اختصاص یافت. 50% ظرفیت سامانه تخصیص یک پارچه به طرح خانواده و جوانی جمعیت اختصاص یافته بود.
مراسم گرامی داشت یاد و خاطره سردار شهید حاج میرزا محمد سلگی و 850 شهید شهرستان نهاوند با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و مقامات استانی در شهرستان نهاوند برگزار شد. آقای قالیباف در این مراسم گفت امروز دنبال روی راه شهدا و امام بودن باید با تأکید بر کارآمدی دین و نظام مقدس جمهوری اسلامی در اداره جامعه اثبات شود. رئیس مجلس در سفر یک روزه به استان همدان همچنین از سد مخزنی گرین نهاوند بازدید کرد و از آخرین وضع روند ساخت این سد اطلاع یافت. آقای قالیباف با تأکید بر تسریع در عملیات اجرایی سد گرین نهاوند از اختصاص 600 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل آن خبر داد. سد مخزنی گرین با هدف تأمین آب آشامیدنی و صنعتی شهرستان نهاوند و شهرهای پیرامون با تخصیص اعتباری بیش از 6 میلیارد تومان از سال 1397 آغاز شده و در صورت تأمین اعتبار حدود 600 میلیارد تومانی تا پایان سال 1402 به بهره برداری خواهد رسید.
اینجا جام جم است، استودیوی خبر رادیو ایران. گلباران حرم مطهر رضوی در سال روز ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها، همزمان با آغاز دهه کرامت و به مناسبت ولادت حضرت معصومه، حرم امام رضا علیه السلام با حضور بانوان زائر و مجاور گلباران شد. همچنین به مناسبت آغاز دهه کرامت برنامه ها و جشن هایی در سراسر کشور برگزار شد. همزمان با ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها کتاب دختر ماه به چاپ ششم رسید. این کتاب یکی از عناوین مجموعه ریحانه است که می‌کوشد نگاهی نو به زندگی بانوان نامدار صدر اسلام داشته باشد.
اون موقع من هنوز چیز زیادی از تو نمی‌دونستم. نمی‌دونستم نجم خاتون فقط دو فرزند برای امام موسی کاظم علیه السلام آورد.
یکی علی، یکی فاطمه. من نمیدونستم که برادر 25 ساله ات امام رضا علیه السلام تو رو معصومه صدا کرد
و نام معصومه نام دختران قرار گرفت.
شناختی عمیق‌تر که بیشتر از طریق دنیای کتاب‌ها اتفاق می‌افتند. هرچند عناوین کتاب درباره بانوان صدر اسلام از جمله حضرت معصومه سلام الله علیها زیاد نیست، اما برخی مؤلفان برنامه‌هایی دنبال می‌کنند. در میان این کتاب‌ها کتاب دختر ماه به چشم می‌آید، کتابی که هم دختران زیادیان را خواندند.
بی اختیار پرنده ذهنش
به 6 سال قبل پرواز کرد.
روزی که فاطمه به دنیا آمد،
همه از آمدنش غرق در خوشحالی و سرور شده بودند
و هم منتقدان به آن توجه کردند. آقای بهشتی، کارشناس امور کتاب و منتقد در این خصوص میگوید
در دل سختی‌ها، سختی‌های گوناگون با اراده و امیدوار زندگی را به سامان میرساند. گزاره‌های این کتابه که خواننده رو در جریان یک زندگی پرتلاش در دل سختی‌ها قرار میده.
کتاب دختر ماه از زمان قبل از تولد حضرت معصومه سلام الله علیها آغاز می شود.
به گفته کارشناسان و منتقدانی که این کتاب را مطالعه و بررسی کردند، کتاب دختر ماه علاوه بر پیام هایی که در خود داره به دنبال الگوسازی برای نسل جوانه. میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور در پیامی به نخستین اجلاس دختران ایران قوی در شهر مقدس قم تصریح کرد دولت مردمی مصمم است برای ایران قوی بسترهای لازم برای شکوفایی هرچه بیشتر استعدادهای دختران این سرزمین در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و سایر عرصه‌ها فراهم شود. آقای رئیسی گفت معتقدیم در راه رسیدن به ایران قوی باید از مشارکت پویای دختران و زنان به درستی استفاده کرد. رئیس جمهور افزود دختران فرهیخته ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف عزت همراه با عفاف را به نمایش گذاشتند.
نشست امام خمینی احیاگر هویت زن مسلمان در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران برگزار شد. هدف از این نشست مروری بر اندیشه‌های رهبر و بنیانگذار انقلابی است که زمینه‌ساز حضور زنان در نقش‌های جدید شد.
روزهای منتهی به انقلاب اسلامی ایران، نوفل و شاتو و خبرنگارانی که تلاش داشتند سوالاتشون را درباره نقش و موقعیت زنان در ایران بعد از انقلاب از امام خمینی بپرسند.
به نظر شما یا زنای ما باید حتما چیزی به اسم حجاب داشته باشه؟
نقش زنان در حکومت اسلامی چگونه خواهد بود؟
اینها بسته به این است که حکومتی که پیش میاد این تکالیف رو معین کنه.
امام آن روزها اگرچه به پاسخی کوتاه بسنده میکرد، حرفای اصلی را اما برای جمع دیگری نگه داشته بود. جماران و دیدار با اقشار مختلف بانوان ایرانی، دیدارهایی که در آن رهبر انقلاب اول شنونده بود.
زن در طول تاریخ دچار نابسامانی ها و ظلم ها و ستم ها بوده.
در همین دیدارها بود که امام تعریفی تازه از نقش زنان در جامعه داشت.
در این انقلاب اسلامی نقش شما بانوان از نقش مردها بالاتر بود.
در میان مخاطبان این دیدارها دختر 15 ساله‌ای بود که امروز از تأثیر کلام و اندیشه امام میگه. معصومه آباد، راوی کتاب من زنده ام.
این عروج و تعالی و رشدی که حضرت امام برای جامعه قلم داد کرده بود، منشأ و مبدأش رو دامن زن گذاشته بود.
با همین باور به توصیه های امام بود که با شروع جنگ تحمیلی نقش خودش رو در دفاع از کشور پیدا کرد.
تأکید بر این داشتن که زنها باید به چه درجه از رشد و تعالی رسیده باشن که بتونن دوشادوش مردانشون در جبهه.
در 17 سالگی به عنوان امدادگر داوطلبانه به جبهه رفت و مدتی بعد به اسارت در اومد. بعد از گذشت 4 سال از اسارت و بازگشت به میهن، با جهانبینی تازه‌ای که از امام گرفته بود،
در علم و تقوا کوشش کنید که علم به هیچ کس انحصار ندارد،
در رشته بهداشت باروری دکترا گرفت.
2370 نوزاد به دنیا آوردم و کارم رو خیلی دوست دارم.
او حالا همزمان با تدریس در دانشگاه به فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی مشغوله و موفقیت‌هاش رو مدیون آنچه در این دیدارها شنیده.
حضرت امام، من فکر می‌کنم که حقی که به گردن خانم‌ها داره به مراتب بیشتر از حقی که به گردن آقایون داره.
زینب چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما.
3 هفته پس از شهادت شیرین ابوعاقله، خبرنگار شبکه الجزیره، به دست نظامیان صهیونیست، اشغالگران صهیونیست، یک زن رسانه‌ای دیگر فلسطینی را به شهادت رساندند. غفران و رسانه در ورودی اردوگاه العروب در شمال الخلیل هنگام ورود به محل کارش به ضرب گلوله نظامیان اشغالگر صهیونیست به شهادت رسید. بر اساس گزارش‌ها، غفران و رسانه امسال 3 ماه در زندان رژیم صهیونیستی در بند اسارت بود و اخیراً آزاد شده بود. اما در مراسم تشییع غفران و رسانه هم رفتار وحشیانه صهیونیستا در حمله به پیکر شهید و تشییع کنندگان تکرار شد. همان رفتاری که در مراسم تشییع شیرین ابوعاقله شاهدش بودیم. گروه‌های مختلف فلسطینی شهادت خبرنگار 31 ساله فلسطینی را محکوم کردند. جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای شهادت غفران و رسانه اسیر آزاده فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان اشغالگر صهیونیست را یک جنایت جنگی کامل دانسته و اعلام کرده این جنایت‌ها موجب شعله ور شدن هرچه بیشتر خیزش فلسطینیان خواهد شد. حماس تأکید کرده اشغالگران صهیونیست تاوان جنایات علیه ملت فلسطین را خواهند پرداخت.
اعلام برنامه‌های مراسم 33 سالگرد رحلت امام خمینی رحمت الله علیه. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد این مراسم از ساعت 9 صبح 14 خرداد در حرم مطهر امام راحل آغاز می‌شود و در ادامه رهبر انقلاب سخنرانی می‌کند. این شورا با گرامیداشت 14 و 15 خرداد و بزرگداشت یاد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و شهدای 15 خرداد اعلام کرد امسال این دو مراسم با شکوه خاصی با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در سراسر کشور و در مراکز استان‌ها و 900 شهر برگزار خواهد شد. در تهران نیز در 59 سالگرد قیام خونین یوم الله 15 خرداد مراسمی عصر یک شنبه از ساعت 18 در جوار گلزار شهدای یوم الله 15 خرداد برگزار می شود.
رئیس جمهور آمریکا از اظهارات قبلیش مبنی بر لزوم برکناری رئیس جمهور روسیه از قدرت عقب نشینی کرد. جو بایدن که در ابتدای مناقشه اوکراین از لزوم برکناری ولادیمیر پوتین سخن گفته بود اعلام کرد کاخ سفید به دنبال براندازی در مسکو نیست. بایدن در مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمز گفته آمریکا به دنبال جنگ میان ناتو و روسیه نیست و به اوکراین اجازه نمی‌دهیم فراتر از مرزهایش حمله کند. در این حال رئیس جمهور آمریکا بدون اشاره به علت تأخیر در محقق کردن وعده حمایت از اوکراین از تصمیم برای ارسال سامانه‌های موشکی و مهمات پیشرفته‌تر به این کشور خبر داد. خبر دیگر از تحولات اوکراین این که در پی تصمیم اتحادیه اروپا برای کاهش 90% واردات نفت از روسیه تا پایان سال 2022، نخست وزیر مجارستان گفت اروپا در آستانه یک بحران اقتصادی جهانی به علت تحریم‌های ضد روسی است. در عرصه تحولات نظامی هم گزارش‌ها از پیشروی ارتش روسیه در شهر سیورودونتسک حکایت دارد. منابع خبری از انفجار در یک انبار مواد شیمیایی در شهر سیورودونتسک خبر دادند. روسیه و اوکراین هر یک دیگری را به انفجار این انبار متهم می‌کنند.
چند خبر کوتاه. فعالیت شعبه‌های منتخب بانک کشاورزی در روزهای تعطیل. سرپرست بانک کشاورزی گفت برای تسریع در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و اعطای دامدار کارت به تولید کنندگان دام و طیور، شعبه‌های منتخب در روزهای جمعه و شنبه 14 و 15 خرداد آماده خدمات رسانی هستند.
رئیس سازمان حج و زیارت گفت به طور غیرمنتظره با افزایش 300% هزینه خدمات و نیز افزایش 20-40% اقلام تدارکاتی حج مواجه شده ایم که البته در خصوص این افزایش هزینه ها کتباً به وزارت حج عربستان اعتراض کرده ایم و منتظر پاسخ میزبان است.
پیکر شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس شهید جوهر نوری در شهر جوانرود استان کرمانشاه تشییع و در گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده شد. شهید جوهر نوری 16 فروردین 1365 در منطقه شاخ شمیران به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
و آتشبس دو ماه در یمن امروز پایان می‌یابد. سعودی‌ها در این مدت بارها آتشبس را نقض کردند. مسئولان شورای عالی سیاسی یمن درباره گفتگو برای ادامه آتشبس تاکید دارند که باید شرایط ایجاد شود تا محدودیت‌ها و رنج مردم این کشور کاهش یابد.
سلام، شب بخیر. کاروان فوتبال ایران برای برگزاری اردوی 12 روزه امروز راهی دوحه قطر می شود. با مخالفت اسکوچیش بازی تیم ملی فوتبال ایران مقابل اورگوئه لغو شد. فدراسیون فوتبال در حال رایزنی با برخی از تیم های قاره آفریقا است و در مدت زمان حضور در قطر دو بازی دوستانه انجام دهد. بر اساس اعلام مدیر رسانه‌ای تیم ملی، اسکوچیش هنوز با بازگشت آبی پوشان به اردو موافقت نکرده و باید منتظر ماند تا ساعت آینده تکلیف روشن شود. امیدهای فوتبال ایران و قطر به تساوی رضایت دادند. در آغاز مسابقات فوتبال امیدهای آسیا در تاشکند، تیم‌های ایران و قطر از گروه یک بازی‌ها در ورزشگاه بنیادکار به تساوی 1-1 رسیدند. در دیگر بازی‌ها استرالیا 2-0 کویت را برد و ازبکستان 1-0 از سد ترکمنستان گذشت. تیم‌های ملی والیبال ایران و صربستان در نخستین دیدار تدارکاتی و دوستانه در بلگراد به مسافه هم رفتند که در پایان تیم ایران در رقابتی نزدیک و نفسگیر 3-2 نتیجه را به حریف واگذار کرد. دومین دیدار تدارکاتی و دوستانه تیم‌های ملی والیبال ایران و صربستان ساعت 19:45 امروز برگزار خواهد شد. پیکارهای بین‌المللی کشتی فرنگی، رنکینگ اتحادیه جهانی، جام تورلیخانوف از امروز در آلماتی قزاقستان آغاز می‌شود و در روز نخست رقابت‌ها از ایران پویا دادمرز، علیرضا نجاتی، پویا ناصرپور، میثم درخانی، رامین طاهری، علی شریفی، مهدی فلاح، علی اکبر یوسفی و امین میرزازاده روی تشک خواهند رفت. مسابقات جهانی مویتای با راهیابی نمایندگان کشورمان به فینال ادامه یافت. در پنجمین روز این پیکارها در امارات فاطمه حسینی در وزن منهای 60، سبا چناری در منهای 75 و مهداد خانزاده در منهای 54 کیلوگرم با غلبه بر حریفانی از ویتنام، لاوس و ازبکستان راهی دیدار نهایی شدند. در ادامه هفته سیوم و پایانی لیگ برتر فوتبال امروز شهر خودروی مشهد با فولاد خوزستان، گلگوهر سیرجان با زوبان اصفهان، پرسپولیس با فجر سپاسی شیراز، سپاهان اصفهان با آلومینیوم عراق و صنعت نفت آبادان با هوادار تهران برابر هم به میدان می‌روند. و در چارچوب رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپای 2022 لهستان 2-1 ولز را شکست داد و همکنون بازی تیم‌های ملی ایتالیا با آرژانتین قهرمانان فوتبال اروپا و آمریکای جنوبی در دیدار معروف به فینالی سیما در لندن در جریان است. در مرحله پلی آف رقابت‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی قطر در منطقه اروپا، دیدار اسکاتلند با اوکراین ادامه دارد. متشکرم.
در استان‌های آذربایجان های شرقی و غربی، شمال استان کردستان، زنجان، ارتفاعات قزوین، البرز و تهران رگبار باران و رعد و برق رخ میده، وزش باد شدید موقتی و خیزش گرد و خاک، و در مناطق مستعد شمال غرب کشور هم بارش تگرگ رو انتظار داریم. همین شرایط رو در ارتفاعات جنوبی سیستان و بلوچستان و شمال هرمزگان هم احتمالش وجود داره، اما تا اواسط هفته آینده در ساعت‌های بعد از ظهر و اوایل شب بخشایی از شمال غرب کشور، همینطور ارتفاعات البرز مرکزی و زاگرس مرکزی همین بارش‌های رگباری رو تجربه خواهند کرد. در نوار شرقی کشور وزش باد و خیزش گرد و خاک همچنان ادامه خواهد داشت و از اوایل صبح جمعه هم وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در نیمه شرقی کشور شدت خواهد داشت. تهران هم آسمان صاف و گاهی وزش باد شدید رو خواهد داشت.
امروز پنجشنبه 12 خرداد 1401 هجری شمسی، دوم ذوالقعده 1443 هجری قمری و دوم ژوئن 2022 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:06 و طلوع آفتاب ساعت 5:50 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
نوای دلنشین نی چوپان،
آوای طرب‌انگیز دهل،
دارو ارشاددان جولان عرفان نفسی، حیات مهنسنی یایان یوره نغمسی،
سوالام یوردونون دانشار دیلی،
اردبیل رادیوسو.
موجونگا 1512 کیلو هرتز، اف ام ده 94.1 مگا هرتز.
شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. گوش کن، جاده صدا می زدن از دور قدم های تو را. گوش کن، جاده صدا می زند از دور قدم های تو را. چشم تو زینت تاریکی نیست، پلک ها را بتکن، کفش بپا کن و بیا، و بیا تا جایی که پر ماه به انگشت تو هشدار دهد، و زمان روی کلوخی بنشیند با تو، و مزامیر شب اندام تو را مثل یک قطعه آواز به خود جذب کنند، پارسایی است در آنجا که تو را خواهد گفت بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است. در مطلع برنامه با سروده زیبا از سهراب سپهری به شما شنوندگان عزیز سلام میکنم. شبهای زیبای ایرانیتون بخیر. با شماییم با شبهای ایران از رادیو خراسان جنوبی. روزهای خرداد حال و هوای سفر داره، هوا مطبوع میشه و مدرسه ها تعطیل میشن و خلاصه خانواده های زیادی برای سفر برنامه ریزی میکنن. ما هم بر بال امواج رادیو میخواییم همراه با شما سفر کنیم، از مشرق کوه های باقران تا دامنه های زاگرس، از ساحل زیبای دریای خزر تا آرامش شبانگاه سواحل خلیج فارس و دریای عمان. میخوایم همراه شما سفر کنیم در پیچ و خم گردنه‌های چالوس. میخوایم رد بشیم از روی پل بزرگ شهید کلانتری بر فراز دریاچه ارومیه. میخوایم سلام بدیم به گنبد و گلدسته طلایی آقامون امام رضا. امشب میخوایم با شما همسفر بشیم و برای شما از سفر و مسافرت بگیم، به خصوص از سفرهای زمینی و جاده‌های دیدنی سرزمینمون. بله، موضوع این برنامه شبهای ایران جاده است. در یک بامداد زیبای بهاری در کنار شما عزیزان خواهیم بود از رادیو خراسان جنوبی با برنامه شبهای ایران، در کنار همکاران عزیز و گرانقدرم که سعی و تلاششون اینه که امشب یک برنامه خوب و عالی رو تقدیم شما عزیزان همراه بکنن. اگر تا دو بامداد کنار ما باشید، بخش‌های مختلفی رو در نظر گرفتیم که یک به یک تقدیم شما خواهد شد. گزارشی خواهیم شنید از همکارم مسعود خسروی از آسمان زیبای کویر سه‌قلعه در خراسان جنوبی. در بخش کارشناسی همراه و همکلام خواهیم شد با آقای دکتر امیر قربانی، کارشناس و پژوهشگر گردشگری استان. از شرقی ترین نقطه ایران سفر خواهیم کرد بر بال امواج به جزیره زیبای کیش و گزارش همکار خوبم سرکار خانم رحمتی رو خواهیم شنید. گزارشی هم خواهیم شنید از استان همسایه کرمان زیبا از خانم انجمشاه همکار خوبه.
و ترانه ها و تصانیف زیبایی که همکاران خوبم هم تهیه کنندگان امشب شبهای ایران علی جعفری جم و سرکار خانم با خدا با سلیقه خوبشون تقدیم شما عزیزان شرمنده خواهند کرد. و بخشی بسیار بسیار مهم در همه برنامه‌های رادیویی شنیدن صدای گرم شما که به شماره‌های 3216-26-10 و 3216-26-11 با پیش شماره 056 زنگ می‌زنید و خوندن پیامک‌های پر از مهر شما که به سامانه 30566 ارسال می‌کنید. امشب می‌خوایم از جاده‌های زیبای منطقه محل زندگیتون برامون بگید، جاده هایی که جاذبه گردشگری هستند، خاصیت ویژه‌ای دارند یا به هر حال یک جاذبه خاص هستند و شما اون رو برای ما معرفی میکنید و ما هم با جان دل هم صدای گرم شما رو میشنویم هم پیامک های زیبای شما رو خواهیم خواهد. یکی از ویژگی‌های کویر پرستاره بودن آسمان شبشه و یکی از نقاط بسیار بسیار عالی دیدنی و درجه یک در استان خراسان جنوبی که بهش میگن بهشت منجمان و در دنیا هم حرفی برای گفتن داره، شهر زیبای سقلعه و کویر زیبای سقلعه است. مسعود خسروی همکار خوب ما سفری داشته به این منطقه که از جاده های دیدنی این منطقه و از کویر بسیار زیبای سقلعه این گزارش رو قراره تقدیم شما عزیزان شنونده بکنه. پس لطفاً در همین ابتدای برنامه گزارش مسعود خسروی رو بشنوید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام خدمت همه شما شنوندگان گرامی. ماجرای تو برنامه امروز میخوایم براتون تعریف کنیم که شاید یکمی براتون عجیب باشه. اگر صدای من میاد یکم میلرزه، ما توی ماشین هستیم، توی دل کویر، توی جاده خاکی داریم میریم به صحرا یا کویر سقلعه. سقلعه یکی از آسمان‌های تاریک جهان رو به خودش اختصاص داده. آقای هاشم زهی کسی بودن که این قضیه رو کشف کردن، یعنی متوجه شدن که آقا یه آسمان تاریکی هستش. اینجا سمت راست باید بریم، درسته؟
بله سمت راست.
اینجا خیلی باید حواسمون جمع باشه، دورایی میگن زیاد داره، هر جایی که حواسمون پرت بشه ممکنه که راه رو اشتباه بریم. ما جلویم، سردسته داریم میریم جلو و 5 6 تا ماشین پشت سرمون دارن میان، کلی تلسکوپ دارن با خودشون میارن. اینجا رصدگاهه، یعنی از سقلعه تا این رصدگاه نزدیک 40 کیلومتر فاصله هستش. اولش یه ساعت دیگه آسمون تاریک خواهد شد، قبل از تاریکی هوا خودمون رو برسونیم به رصدگاه، عالی خواهد بود. آقای هاشم زهی سلام بر شما و خدا قوت.
سلام علیکم و رحمت الله، خدا حافظ شما.
چند سال پیش فهمیدید که آسمون سقلعه خیلی تاریکه؟
1379 حساب کنیم، حدود 25 سال پیش.
از کجا متوجه شدید؟ یعنی جاهای تاریک رو رفتید بعد دیدید اینجا تاریک تره؟
زیبایی هایی که تو آسمان بود لذت خاصی برای ما داشت. یه ارتباطی داشتیم با برخی از دوستان در انجمن نجوم مشهد. موقع خراسان بزرگ بود، بعد سوالاتی که برامون پیش می اومد از بعضی از قسمت‌های آسمون یا بعضی از جذابیت خاصی که تو آسمون می‌دیدیم، اونا رو منتقل می‌کردیم بعد به صورت تلفنی با دوستانمون تو مشهد. اونا متوجه شدن که یه سری صحبتایی ما داریم میگیم که یه مقدار سخت‌تر باور می‌کردن این مطالب. یه ایجاد انگیزه برای اون دوستان شد که حتما یه سری بزنن از کویر سقلعه و زیبایی‌هایی که آسمون شب داره.
شنوندگان عزیز به رصدگاه سقلعه رسیدیم. الان دارم با شما صحبت میکنم. سکوت کویر، آسمون پرستاره کویر و مخصوصا آسمون سقلعه واقعا زیباست. چشمک زدن ستاره هایی که توی آسمون هست و سفره بزرگی که پر از این ستاره های نورانی و درخشان هست، لذتش و دیدنش توی صحرای کویر و سقلعه یک حس دیگه به آدم میده. آقای هاشم زهی بالاخره رسیدیم به رصدگاه. اینقدر اینجا تاریک هستش که حتی این خط میشه گفت کهکشانه دیگه، درسته؟
بله، نوار کهکشان.
نوار کهکشانی به راحتی دیده میشه.
بله، آسمونی که اومدیم آسمون‌های نسبتاً تاریک کشور عزیزمون ایران هست. علاوه بر اون در آسمون‌های تاریک یه زیبایی‌های دیده میشه که تو شهرهای دیگه و مناطقی که آلودگی نوری وجود داره از این نعمت ما بی‌بهره‌ایم. نوار کهکشان در حقیقت بخشی از کهکشان راه شیری هست که ما تراکم و تعدد ستاره‌ها رو زیاد داریم و به صورت یه ابر غبار آلودی در آسمون دیده میشه.
الان اینی که من از توی این تلسکوپ دارم میبینم، گفتین یه کهکشان دیگه است، داره؟
درسته، کهکشان آندرومدا، نزدیکترین کهکشان به کهکشان راه شیری.
آها، از اینجا میشه پس یه کهکشان دیگه رو هم دید.
خیلی.
اون کهکشان از کهکشان خودمون راه شیری بزرگتره؟
بله، بزرگتره کهکشان و چون نزدیکتره بهمون خیلی از جزئیاتش رو میتونیم توی عکاسی ثبت کنیم.
یه حاله خیلی کمرنگ، خیلی کمرنگ اون دور دیده میشه.
بله.
همون کهکشانی هستش که الان ما داریم از توی تلسکوپ بهش نگاه میکنیم.
بله.
آقای شریف صدر، خوبید شما؟
خیلی ممنون، شما هستید.
دانشجویی، درسته؟
بله.
آسمونای دیگه کشورم رفتین دیدید از نزدیک؟
من چند شهر رو دیگه رفتم، مثل کرج و همین چند شب پیش اونجا بودم. آسمون یزد رو دیدم من، آسمونی که معروف است.
عکس هم میگیرید از این آسمونا؟
بله، همین چند شب پیشم اتفاقا جاده طبرس بودم، اونجا یه دونه عکس گرفتم، عکس نخلستانای طبرس بود با راه شیری. تا حالا 10 تا شهر توی جهان این اتفاق افتاده و زیر نظر یونسکو کار میکنم و این آسمون پتانسیلشو داره که جز این 10 آسمون باشه.
آسمون سقلعه هم یک آسمون ملی اعلام بشه. یکی از گروه‌هایی که برای رصد آسمون سقله اومدن خانم دکتر خلیلی‌فر هستن که به اتفاق خانواده‌شون از فردوس اومدن. سلام خانم دکتر، خوش اومدین.
سلام علیکم، سلامت باشید.
خواهش می‌کنم، متشکرم. چی شد به اتفاق خانواده اومدید رصد ستاره‌های آسمون؟
ستاره‌های آسمون همیشه یه جذابیت خاصی داشته، هم برای من هم برای بچه‌ها. البته من الان مشهد ساکنم، از مشهد اومدم، ولی اهلیتم مال تعلیم اصالتا
فردوسی هستم. دفعه اولی که میایید؟
بله.
چطور آشنا شدید با اینجا؟
یکی از اقوام که ساکن فردوس هستن قبلا اومده بودن و خیلی تعریف میکردن از جذابیت آسمون سقله. ما هم دیگه بر این شدیم که الان به مناسبتی که اومده بودیم فردوس یه شب هم بیاییم اینجا.
چطور بود تا الان؟
خیلی عالی. یعنی آدم از اینکه وقتی توی شهر بزرگ هست این آسمون رو نمیبینه احساس ناراحتی میکنه واقعا. اینجا آدم یعنی حقیقتا هم یادش رفته تو شهر، یادش رفته که یه همچین آسمان زیبایی با این ستاره ها فوق‌العاده است.
هرچی به آخر شب نزدیکتر میشین هوا خیلی خنک‌تر و سردتر داره میشه و نشستن کنار آتیشی که دوستان درست کردن و چای کنده‌ای خیلی میچسبه. آیا شمزهی برنامه چیه در ادامه؟
در ادامه برنامه ما باید برگردیم به صحبتی که معمولا در آمادگی افراد روز قبل از رصد دارن برای یه شب رصدی. یکی از سفارشاتمون اینه که لباس گرم بردارن. اکثر افراد مخصوصا خانواده‌ای که برای اول میان به یه برنامه رصدی و کویر نوردی اینو باور نمی‌کنن. وقتی شب اینجا یه چند ساعت میگذره میگیم خب چرا تو سردتونه، نگفتیم لباس گرم بردارین. اونا تازه متوجه میشن که چه اشتباهی رو